أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين خب شب ولادت هست و الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين ما الحمد لله میگیم که یه افتخاری به این معارف اهل البیت تونستیم آشنا بشیم به خاطر یا به توفیق انقلاب شماست. یعنی انقلاب ایران باعث شد که معارف اهل البیت از محیط تقریبا میشه گفت بسته نجف و قوم و مشهد که به اون صورت شد در خود خبر میانه معلوم نمی بود به جز این جاهایی که حوزه بود و بیشتر آقایون متوجه می شدن، ولی غیر از این درسته در همه جا بود، یعنی یزد و اصفهان، ولی خب به صورت عمیق قبل از انقلاب من از لبنان میگم برای شما، مهاجرین لبنانی به من گفتن تو لبنان میگفتن که قبل از انقلاب روز تولد حضرت عیسی جشن میگرفتن، ولی مثلا روز تولد پیغمبر اکرم یا امام علی و اینا خبری نبود، یعنی اهمیت نمیدادن، جشن خاصی نبود قبل از انقلاب. یعنی 40 سال این تحولاتی که ایجاد شده خب به خاطر علما، به خاطر در رأس بنیانگذار این انقلاب که فریاد کشید. اگر یادتون باشه اونایی که بزرگ هستن میگن که امام میگفت که یا علما اسلام در خطر است. یه برنامه ریزی شده بعد از جنگ جهانی دوم که تقسیم کردم جهان رو به دو قطب، شرق و غرب یا امریکا و شوروی. این دو قطب، قطب قدرت، یک نکته مشترک داشتن، هر دو سکولار بودن. یعنی سکولار یعنی این که دین نقشی در جامعه ندارد، دین تنها نقش فردی داره. یه نفری که میخواد بمیره، مریض شده، افتاد تو بیمارستان، و یا میخواد کسی به دنیا بیاد و یا مراسم ازدواج صورت بگیره، فرد اینجا میتونه مثلا کلیسا بره یا مسجد بره یا، ولی در امور اجتماعی، فرهنگ و اقتصاد و نمیدونم سیاست و اینا هیچ نقشی نباید داشته باشه، نباید داشته باشه. به دلیل این که میگفتن موقعی که قدرت داشتن بالاخره خیلی مشکلات ساختن و خیلی خوب جامعه، البته بیشتر تو غرب اینو تقسیم کردن جهان رو. بعد میمونه جهان اسلام چیکار بکنیم؟ امپراتور عثمانی رو، امپراتور عثمانی رو تقسیم کردن به چند کشور، یعنی نبودشون کردن. بعد ترکیه که شد قبله غرب گرفته، یعنی یک اسلام کتوشلواری رو بالاخره خیلی اتو زده و عطر و چیز. بعد عربستان که ساخته خودشون بوده، عربستان سعودی که از ریشه وهابی داره، وهابیت ریشه اموی، یعنی اسلام اموی، از یه طرف با پشتیبانی امپراتور زمان. قبلا مثلا قریش به پشتیبانی روم و پشتیبانی یهودی ها بود، در زمان قرن 18 هم با پشتیبانی انگلستان، بعد با پشتیبانی امریکا که به قول ترامپ میگه 2 هفته شما را کمک نکنیم دیگه نبود میشه. این سرنوشته این اسلام امریکایی به قول امام. چی میمونه؟ الازهر که قدرت چیز نداشتن، الازهر رئیس الازهر تعیین میکند دولت مصر. دولت مصر یک نظامی اونجا بود، یا سعادت بود، یا بعدش نمبارک بود و بعد سیسی. و این نظامی کی رو تعیین میکنه؟ امریکا یا انگلستان. یعنی بالاخره رئیس الازهر قدرت مستقلی نداشت، شهریه از دولت میگیرن، دولت بالاخره با کمک خارجی ها بکر میاد. چی میموند؟ ایران. ایران که شاه بود، شاه میخواسته کلن غربی رو بکنه ایران رو، ولی اینجا دست خدا اومد. یک نفر حاضر شد و فریاد کشید، هیچ ترسی از اینا نداشت، به ظاهر شد میگفت افراد کمی داره دور بارش، ولی اینجوری نبود. به ما گفتن که یه روزی یک مزدور شاه میفرستد سمت امام، تو منزل بود امام، گفت که شاه میگه شما ساکت بشید، دیگه حق صحبت ندارید، و شاه کماندوها داره، نمیگذره شما ادامه بکنید این روش شما قبل از انقلاب. امام در جواب گفت به شاه بگو من کماندوها هم دارم. در حالی که امام به ظاهر کسانی مسلحانه چیزی نداشت، ولی یک ایمان قوی داشت، ملائکه که در خدمت بودن، مؤمنین که در خدمت بودن، و خب نجات داد به ایران. خب این یه نکته است که الحمدلله ما به برکت این انقلاب معارف اهل البیت رسید به آخر جهان. آخر جهان یعنی آرژانتین، چون شما یه روز با هواپیما باید سفر کنید تا برسید آرژانتین، بعد از آرژانتین شیلی میاد، بعد از شیلی دریا، تمام باید به این سمت برید که به ژاپن میرسید، وسط هم دریاست، یعنی آخر دنیا این طرف میشه آرژانتین و شیلی، این طرف میشه ژاپن. تا اونجا الحمدلله پیغام اسلام رو اومد، اسلام ناب. خب این یه موضوع. موضوع دومی که میخواستم به مناسبت امشب بگم این است که خود رهبر عزیز در یک کتابی داره که انسان 250 سالی که حتما شما خیلی ها خوندید، در این کتاب رهبر میگه که کلمه ایمان یک کلمه عربی است. ما تو ذهنمون وقتی از ایمان میگیم رهبر میاد، یه رهبر سیاسی یا امام جماعت و امام که بالاخره جلو نماز میخونه. ولی رهبر تو این کتاب میگه که واژه امام معنیش خیلی گسترده تر از اینه. امام که میگیم در یک بُعد قرار گرفت که بُعد سیاسی، ولی در واقع امام چیه؟ خب امام یک کلمه عربی است که اون کسی که جلو است میگن امام. خب طبیعتاً رهبر جلو است نسبت به هدایت مردم به سمت هدف. الان امام بین خدا و انسان‌ها، یعنی امام یک مقامی است که همه خودتون میدونید از نبی بالاتره، که خب حضرت ابراهیم در آخر عمر بعد از این امتحانات سخت مثلا قربانی حضرت اسماعیل اینا دیگه به این مقام میرسه. امام نبی که بود امام میشه. امام فرقش، من تا جایی که من خوندم و اینجا آقایون هستن که بیشتر از بنده میدونن، امام و نبی فرق میکنه. نبی میگه راه اینه، راه اینه، برید مثلا فلان آدرس نیم ساعت راه مستقیم برید. امام این رو نمیگه، امام میگه راه اینه، بیاد دستتون میگیره میبرد به هدف. پس کسی که میتونه شما رو ببره و همون هدف رو به همون هدف رو شما رو راهنمایی و ببرد، خب مقامش خدمتش بیشتر از اونه که فقط میگه راه اینه برو دیگه. خب این امام بین ما و خداست جلو، یعنی یک وسیله هم به قول قرآن است. یکی از تو همین کتاب آقای رهبر میگه که یکی از معانی امام این است که کسی است که ثروت عمومی افزایش میده، بیش زیاده میکنه. خب شما فکر میکردید یه چنین معنی داره؟ یعنی امام کسی است که معارف رو میدونه و میگه، تهذیب نفس میگه، یعنی افراد رو از گناهان، از ظلمات میبره به نور، به سمت خدا پاک میکنه. امام کسی است که سیاست هم، یعنی هم فرد فرد میبره پیش خدا، هم شما 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 همه یکی یکی، یک روش خاصی برای هر کدوم از ما داره. یعنی کاملا امام زمان میگه که شیعیان بگو فکر نکنم ما در فکرشون نیستیم یا اونا، مثلا نه، حتی شما یه مثلا پا گذاشتید آه گفتید، یک مثلا لرزید، نمیدن چی میگه نه فارسی، بالاخره یه جایی پایتون گیر کرد و اینا، امام اینا رو همه رو میدن، مشکلاتتون، بالاخره خواسته هایتون، همه چیز رو میدن. فکر نکنید امام برای تک تک ما، امام امامه. بعد از نظر سیاسی بله، جامعه هم میبره، یعنی دست جامعه رو میبره به قول رهبر. یعنی یه روزی توفیق شد با یه سری از طلاب خارجی رفتیم پیش رهبر، ایشون میگفت که زمان صدام ما مبارزه میکردیم در بالاخره محیط ایران، و با این که تفاوت از نظر مادی زیاد بود، اینا ارتش داشت، فلان داشت، قدرت داشت، پشتیبانی امریکا، میگفتن به امام مراحل میگفتن که اصلا نمیشه، شما چطور میخواد این شهر رو مثلا برکنار بکنید؟ و نمیشه. میشه؟ شما میخواد ترامپ رو برطرف بکنید؟ نمیشه. امام میگفت نه فقط اینه که میشه این رو برطرف، بلکه ما به بالاخره هدفمون خیلی بیشتر از ایرانه، هدفمون جهانه، پرچم لا اله الا الله در همه جهان افروخته بالاخره چیز باشه. بعد رهبر میگفت که زمان صدام ما احساس میکردیم دست خدا بر سر ماست، الان که طرف ما امریکاست و مبارزه ما، یعنی بالاخره مقاومت ما میشه گفت جهانی شد، یعنی کل قدرت های جهان اومدن میخوان ما رو نبود بکنن، با ما ایستادیم و من همون احساس رو داریم، دست خدا بر سر ماست. به قول امام میگفت که بعضیا، من این رو از دهنشون شنیدم، این فرصت یه توفیقی سال 66 شمسی، خیلی از شماها در یه عالم دیگری بودید اگر بودید، خب ما 66 اومدیم جمران با بسیجا، امام اونجا میگفت که بعضی ها فکر میکنن که این انقلاب متعلق به شخص است، یعنی در این فکر هستن که خب خود امام بمیره دیگه تمام میشه، صبر کنید الان امام میمیره دیگه تمام، مثل اونها که میگفتن پیغمبر میمیره دیگه تمام، کار تمام. ولی اینا غافلن از این که این انقلاب دست خداست، مثل خرمشهر که دست خدا فتح شد و این سوریه پیروزی خدا بود و این نفس نفس خداست. امام میگفت ما هیچیم، هر چی داریم از خداست، نمیگفت. خب باورش بود، ایشون مثل امام علی هر چیزی میدید خدا را میدید، خودش نمیدید. خدا امام میگفت این من شیطانه، یعنی خودش را نمیدید، خدا را میدید. لذا به امام میگفتن نمیشه، امام خود میشه، همه چیز میشه. خب پس این موضوع دومی که امامت خیلی خیلی بزرگ، الان مثلا مشکل اقتصادی داریم، به کجا بریم؟ امریکا، اروپا، امریکا که نشود بریم اروپا، اروپا که نشود بریم کجا؟ عراق، عراق نمیشه کجا بریم؟ آقا این در تنگ میشه، قضیه اقتصادی خیلی فشار میاره. خب بره به سمت امامتون، چون امام یکی از کارهای امام این است که ثروت رو بیشترت میکنه، شما غنی میکند، شما را خودکفا میکند، شما را خوشحال میکند. مثلا امام میاد، چون ما آیه داریم ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، خب اگر خدا صاحب همه چیز است، خب به طور طبیعی نمندش که صاحب همه چیز است، به اذن خداست. خب ما چه کار داریم با امریکا؟ الان یه بحثی ما داریم، که خب بیت المال داره کم میشه، بیت المال دیگه خب، ولی ثروت زیاده. خدا همه ثروت دست خداست و هیچ نگرانی نداره. یعنی یک نفر مثلا که به حد عرفان بالا برسه، پول امروز رو نداشته باشد، هیچ نگرانی نداره، جیبش کاملا خالیه، هیچی، نه امروز داره نه فردا، نه در پس فردا، هیچی، ولی آرامش خاصی داره، چون میدونه که رازق خداست. و خب این انشالله که همه فشارها، همه مشکلات، فقط به قول رهبر باید به فکر خودمون و قدرت خودمون و امکانات خودمون و اونی که ما میتونیم انجام بدیم و این رو فکر بکنیم، نه انتظار از کسی که بیاد، و کسی نمیاد بیهود. هر کسی به فکر خودشه، مثل روز قیامت که هر کسی به فکر خودش. الان تو جهان هر کسی، امریکا نه تنها نمیده بلکه میگیره. مثلا آرژانتین، که من از آرژانتینیم، برعکس ایران که ایران مقاومت میکنه، به امریکا میگه او دستتون خارج کنید از اینجا، ما کاری با شما نداریم، خیلی میسته محکم. رهبر میگه این احمق است آقای ترامپ، که کسی جرات داره به ترامپ بگه اینجوری؟ با این همه اسلحه داره، همه بمب اتمی که داره. آرژانتین دولتی که ما داریم فعلا کاملا نوکر امریکاست، کاملا، یعنی میده آرژانتین مال شماست. ما گرونی داریم و تورم داریم و بیکاری داریم و فساد داریم و بیامنیت داریم، هر چه بالا باشه ما داریم. یعنی همون راهی رفتیم که یه سری فکر میکنن که اگر اون راه برن خب همه چیز حل میشه. خب این مسئله دوم. پس ما امام داریم اینجا تولد، انشالله یه دعا بخونیم و که انشالله امام زمان، امام علی، اهل البیت، پیغمبر، انشالله اونا به ما کمک بکنن، ما بر اساس قدرت خودمون و خدای خودمون و دعای خودمون و تلاش خودمون انشالله خدا باز بکنه راه رو برای ما. مثلا خدای رهبر هم اشاره کرده که موسی به جای رسیده که دیگه جلو دریاست، پشت فرعون داره میاد بالش کرش، تمام شد. یهودی ها میگن این دروغ میگفت، به ما گفته که ما رو نجات میده، ببین کجا ما رو برده، به یک بنبست رو برده. ولی خب خدا از اونجایی که اصلا حساب نمیشد راه رو باز کرد، هیچ نگرانی نیست. میگن موسی هیچ نگرانی نداشت، خب باید یه جایی باشید که فرعون بالشکرش میاد، شما جلو دریا، دیگه تمام شد، دیگه کار تمام شد، اونجا میلرزید. ولی موسی خیلی آروم بود. خب چیز دیگری که میخواستم برای شما بگم که انشالله مفید باشه برای شما، این تأثیر انقلاب شما در آرژانتین و امریکای جنوبی و امریکای لاتین. میگم اگر میخواد بگم صلوات بگم. من با بچه ها شوخی میکنم، میگم اگر شما صلوات بلند نگید من میگم به مسی گل بزنه بیرن، پس بگو صلوات بلند بگو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پس نمیگم، نمیگم، نگران نباش. خب این انقلاب واقعا خیلی معجزه است، خود انقلاب معجزه است و من حاضرم بحث کنم، هر کسی حتی ضد انقلاب باشد بیاد بحث کنه که آیا انقلاب معجزه است یا نیست. من میگم است، هر که میخواد بگه نیست بیاد بحث کنیم. دلایل اینه که این انقلاب معجزه است این است که خب چه نشد که چه کار نکردن که این انقلاب رو نابود بکنن، و هر چی سعی میکنن انقلاب عظمتش بیشتر میشه. الان ما یه چیز جدید برای شما میگم که شما اطلاعات ندارید، احتمالا زیاد ندارید. تأثیر انقلاب در آرژانتین یه معجزه است. چرا؟ چون آرژانتین یک کشور دور گفتیم. مهاجرین لبنانی شیعیان اونجا، همون مهاجرین لبنانی 1000 تا چند هزار، بعد مهاجرین سوریه هم علوی هن، دوازده امامی هن. ولی خب یک کمی با تشیع فاصله گرفتن از این جهتی که زمانی بالاخره با نجف ارتباط قطع می شد و دشمنان خیلی اینا را تو کوها را مثلا تعقیب می کردن و نمی گذاشتن این راه ارتباط را خوب بشه. با مرور زمان یه سری عقایدی وارد شد یا خارج شد، بالاخره یه کمی نظرشون عوض شده. با انقلاب شما که شد دوباره دارن یه حالت برگشت به معارف اهل بیت. خب میمونه این شیعیان لبنان که چه حالی داشتن. قبل از انقلاب شیعیان لبنان اولا که حجاب که هیچ، یعنی به مرور زمان در عرض 50-40 سال کم کم نسل اول حجاب، نسل دوم حجاب کمی اکثر نه، نسل سوم حجاب نیست. مثل تهران که مثلا اول یک کمی مو نشون میدادن، بعد الان نصفشون، بعد الان اینجا، بعد کاملا دیگه نیست. خب اینا فکر میکنن که شیطان ول میکنه. نه، شیطان دیگه بعد میاد ادامه داره. چون در غرب اینجوری شروع شد. در غرب در قرن بیستم، در ابتدای قرن بیستم، اگر شما فیلم های اون بیل ساوتی رو نگاه میکنین، زنها خیلی لباس خوبی میپوشیدن. ولی شروع کردن که یک کمی مثلا پاهاشون نشون بدن. گفتن متدینین میگفتن این حرمه. آقا بابا چی این شما تعصبی دارید؟ بگذارید قشنگ فلان نشون بده اینا. نه نمیشه. میشه. خب بعد یک کمی بیشتر. بعد الان این کم در ابتدا یعنی اینا رو نشون میدادن، الان اینا رو میپوشنن. بغیر لخت. شیطان یک کاری داره. شیطان قسم خورده نبودمون میکنن. دشمن درجه یکی ماست. خیلی قدرت داره. اینقدر قدرت داره که ملائکه گفتن خدا این نمیتونه، این انسان بیچاره میکنه این شیطان. شیطان یک جن قوی است. ملائکه خیلی نگران بودن. امام باقر این حدیث رو میگه. بعد خدا میگه این انسان دو راه داره که شیطان نمیتونه. چون آیه میگه که شیطان از جلو میاد، از عقب میاد، از راست میاد، از چپ میاد. خب دیگه تمام میشه. شما حمله به شما بکنن از جلو، عقب، راست و چپ، چی میمونه؟ خدا میگفت دو راه میمونه. یکی سجود، یکی دعا. یعنی یکی بالا، یکی پایین. دو راه شیطان نمیاد. یکی سجود، بنده ما در سجود از ما بخواد، ما قدرتشون میداریم که شیطان نمیتونه کارو بکنه. میرسه به اونجایی که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دارن از فقر و بیکاری و چه کار بکنم و با کی ازدواج بکنم و نمیرم مریض میشیم و نمیشیم و پول نداریم و کار نداریم. هیچ خوفی و هیچ غم و بالاخره از این چیزا رو نه. میگن خوف نسبت به آینده و غمگین نسبت به گذشته. او چه گناهایی کردیم و چه فرصتهایی از دست دادیم. ما به هیچ درد نمیخورم. من قدرت ندارم. من بیچاره شدم. ای کاش فلان بودم. ای کاش منگام بودم. نه آقا. اگر سجود برای خدا باشد، دعا برای خدا، خدا راه رو باز میکنه. هیچ بن‌بست نیست. هیچ مشکلی نیست. بعد میرسید به حالت موسی که آقا فرعون داره میاد جلو دریا، هیچ، آرامش کامل. نه شما به من دروغ گفتید، شما گفتید پیغمبر هستی رو ما رو نجات میدید. کو دستو بزنید دریا باز میشه. بفرم. خب پس این دو راه داره، شیطان پیروز میشه و ما غیر از این دو راه و غیر از خدا و دعا و سجود هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که بر شیطان پیروز بشیم. شیطان و نماینده شیطان یعنی ترامپ، نمایندگان شیطان یعنی اونا، نتانیاهو مثلا، هو میترسن، میگه ما بمبارم میکنیم. و رهبر میگه هیچ غلطی نمیدونه. این آرامش، هیچ غلطی نمیدونه. خب پس این شیعیان آرژانتین میگفتن که دو چیز بلد بودن. میگفتن شما شیعه هستید؟ اولا نمیگفت بله. شیعیان اون زمان قبل از انقلاب میگفتن که شما شیعه هستید؟ میگفتن نه من مسیحی. بابا چرا میگید مسیحی؟ شما شیعه هستید؟ نه اگر بگم من مسلمان هستم یا بگم شیعه هستم بعد این سوال میکنه، بعد جواب بلد نیستم بگم. من فقط چیزی که میدونیم علی بر حق است. و علی بر حق است یعنی چی؟ نمیدونم. بعد دیگه چی میمونی؟ چی میدونید؟ نباید خوک بخورم. خیلی خوب. دیگه چی میمونی؟ اعتکاف که اصلا هیچ. میگه چی میدونید؟ میگه که من شراب نباید بخورم. خیلی خوب، دو چیز خوبی میدونید. دیگه چی میدونید؟ هیچ، تمام شد. خب با این معرفت کسی میتونه جلوی یک جامعه بره مدرسه، بره فلان، اونجا زندگی بکند. اصلا کم کم دیگه نبود میشدن. خودشون میگفت من یه چند سال دیگر انقلاب نمیبود، اصلا از بین میرفتیم. موقع میرفتیم تمام میشد، یا مسیحی میشدیم یا نمیرم چی ملحد میشدیم، تمام شد. یعنی به بنبست رسیده بود. ولی الحمدلله انقلاب شما انفجار نور شد و یه سید اومد، سفیر ایران بود. سفیر ایران یه سید بود که شکنجه بود زمان شاه، زندان اینا، مرد خوبی بود، فوت کرده خدا رحمتش کند، آقای سالاری. اومد این سفارت میبست و میرفت به سمت جامعه، 40 دقیقه با ماشینشو میرفت اونجا، شروع کرده تقریبا از صفر نماز رو یاد میداد. چون اینا شیعیان خوبی که داشتن اینه که گفتن این امام، امام ماست، این امام خمینی امام ماست، این شیعه مثل ماست، اون پیره مرده میکنه، این اسمال ماست، این عالم ماست. خب الحمدلله. پس سید رو که دیدن تو سفارت، این اومد و اینا به استقبال این سید شروع کردن به یاد گرفتن. از اینجا شروع شد 40 سال. یعنی به قول رهبر تو پیغام این قدم دوم، 40 بعدی میگه ما از صفر شروع کردیم. یعنی چی از صفر؟ ما تو مسجد هم شروع کردیم تو آرژانتین. خدا شاهده ما هیچ سابقی نداشتیم، نمیدونستیم چه کار بکنیم. میدونستیم که اسلام رو باید یاد بگیریم و باید تبلیغ کنیم، ولی روش ها زیاده، بالاخره دشمن نفوذ داره فلان اینا، هیچی بلد نبودیم. خب تا اینجا رسیدیم. الان خیلی حرف است، یه چیزی به شما بگم. حرکت اسلامی شروع شد تو آرژانتین، بونوس آیرس. مسجد تأسیس شد، مسجد توحید، اولین مسجد در آرژانتین. یه مصلی است مثل این، مثلا شاید این اندازه باشه کل مصلی آرژانتین، اولین مسجد. بعد 3 سال بعد برادران سنی اومدن مسجد ساختن. بعد 13 سال بعد عربستان سعودی 40 میلیون دلار داد تو مرکز شهر یک مسجد بزرگ، 100 مدرسه. یه چیز عجیبیه این مسجد برای امام زمان انشاءالله، به عنوان مرکز برای امریکای لاتین. ببین اول قدم کیا بودن؟ پیروان حضرت امام علی علیه السلام، که همه مسلمین باید پیرو امام علی باشن و هستن انشاءالله. اونایی که نیستن باید دیگه وارد شهر بشن، از در وارد بشن. خب الان بعد به شما میگم برادران پیرو اهل بیت، به خاطر اینه که به این آیه پاسخ مثبت دادن که لا اسالکم اجرا الا المودت. قول، یعنی قول، این خدا میگه به پیغمبر، قول بگو لا اسالکم اجرا الا المودت فی القربا. این رو فقط ثواب این زحمت های پیغمبر این میشه که مودتی، محبت به اهل بیت داشته باشید. اولین مسجد این آقایون، اولین روحانی این آقایون، اولین طلب که جمع در بین دوربر این روحانی شدن، بعد طلبه شدن از جمله بنده، این پیروان. اولین شبکه تلویزیونی این آقایون، اولین قبرستان این آقایون، اولین مدرسه این آقایون. بعد برادران دیگر مسلمین ملحق شدن و به ساخت این همه چیز، قبرستان و امران تلویزیون و مدرسه و اونو اولین فدراسیون مال ما، اولین انجمن زنان مال ما، اولین برنامه رادیو مال ما، اولین انتشارات کتاب مال ما، اولین انتشار. ببین از صفر شروع شد. 40 سال چیزی نیست که، یه عمره. یکی از شما ها اینجا 40 سال داره چیز. این همه برکت در یک جامعه ای که حالت مرده بود. من در ابتدا مرکز اسلامی آرژانتین که تأسیس این مرکز با پیروان اهل بیت بود، بعد عربستان سعودی اومد با پول اینا رو اخراج کرد، داد به یه خانواده های طرفداران. خب بالاخره پیدا به خط دیگری. این در این مرکز اسلامی در ابتدا انقلاب، اول انقلاب، یه سری جوان ها جمع می شدن برای کره، می خواستن مطالعه بکنن یه کتاب اسلامی رو. بزرگان مسئولین اون مرکز می گفتن شما چرا اینجا میایید؟ اینجا رو کثیف می کنید. ما شب می آییم اینجا با قماربازی رو چیز بازی می کنیم، با یه چیزی از آلت قمار اینجوری می کنن. چی میگن؟ پاسو. این پاسو ما بازی می کنیم، شما اینجا رو کثیف می کنید. شما جای دیگه برو، چه کار دارید اینجا؟ این مسئولین مرکز اسلامی به جوانان، مثل که این به شما بگن که آقا شما اینجا چرا میایید؟ مثلا شب جشن رقص و چیزی شما اینجا رو کثیف میکنید، نه. این مسئولین، چه برسه به اونایی که مسئولین نبودن. خب الان 40 سال اینجوری شد. بعد الان یه چیز به شما میگم برای اینکه ثابت بکنیم که این واقعا یک معجزه است. خسته شدید ها؟ شما این طرفه یک کمی خسته شد ها؟ یک کمی. اللهم صل علی محمد. خب ببین این آرژانتین تو امریکای لاتین یه نقش خوبی داره که از نظر فرهنگ سطح بالا داره. چرا میگم؟ برای این که امریکای لاتین، شما عرفای شما چی میگن؟ عرفای شما اینجوری میگن، طبق احادیث گفتن به ما، شما اگر یک لقمه حرام بخورید برو بدزدید، یه چیزی که مال شما نبود و میدونید مال شما نیست بخورید، یه شکلات دوستت از جیبشو بگیرید و بخورید، چه اثری داره؟ اثرش اینه که برای مدت ممکنه خدا از شما راضی نباشد و نمازتون قبول نکنند. میگن خب الان اروپا چقدر لقمه و حرم خورده از آسیا و آفریقا و امریکا لاتین. یه روزی این سرخ پوست آقای رئیس جمهور بولیوی، اسمش ایو مورالس، شنیدید شاید. اولا ایشون رفته وقتی رئیس جمهور شده، اولین بار یک سرخ پوست رئیس یک مملکت که اکثرشون سرخ پوستن، سفید پوستان نگذاشتن اینا، اروپایی نگذاشتن اینا رو در کشور خودشون رئیس بشن. این رئیس میشه میره اروپا، اولین سفر ریاستش، میره اسپانیا. تو اسپانیا اینا خواستن شوخی بکنن، بالاخره مسخره بکنن، یک کمی تحقیر بکنن، گفتن که چه احساسی دارید هتل 5 ستاره هستید آقای رئیس مورالس؟ اروپا اومدید و مادرید و گفت که 5 ستاره خیلی کمه، من همیشه زیر میلیون ها ستاره خوابیدم. خب جواب خوبی نه؟ یعنی اونا تأخیر شدن، اونا بالاخره مسخره شدن. ببین بعد بهشون میگن که خب شما بدهی داشتید و اینا، ما بدهی داریم؟ این همه نوکره و این همه طلا از ما گرفتید و بردید با کشتی هایشون پور از طلای ما، این چند میلیون کشتید اینجا، بعد شما میگید بدهی رو؟ باشه، شما سود بدهی رو چی میگیرید؟ خب ما سالانه مثلا اگر شما قرض بدیم 1 میلیون، خب 1,200,000 یا 1,300,000 باید بدید یا بیشتر. خب ما هم سود میگیریم از شما. شما چند میلیون تن و طلا رو نکره رو گرفتید و بردید. آرژانتین یعنی چی؟ آرژانتین به زبان لاتینی و اسپانیایی یعنی نکره. چرا گذاشتن نکره؟ چون نکره بردن از اونجا. رودخانه آرژانتینه که میده به بولیوی اسم چیه؟ ریو دلا پلاتا. ریو دلا پلاتا یعنی رودخانه نکره. برای چی؟ برای که نو بردن. اروپا شد. خیلی تمیز و شیک و کلاس و با کلاس و. درست؟ که خیلی میخوان برن اروپا، فکر میکنن که آرژانتین در اروپا، میگن شما چرا اومدید ایران؟ ما میخوام بریم اونجا، شما میاید اینجا، چه خبره اینجا؟ بابا تأسفه واقعا، شما این رو جدی میگید؟ میگه بله بله ما میخوام بریم اونجا، ما رو ببرید. بابا من اومدم که چه کسی بیشتر عقلش کار میکنه، کسی که میخواد تا آباد در بهشت باشه یا کسی که میخواد چند سال در امریکا زندگی بکنه بعد معلوم نیست چی میشه آخرش؟ ممکنه شون بچه دار بشه بعد فرزندش مجبورش بکنن برو مسلمان رو بکشید و فلان کشور دزدی کنید و فلان افراد رو. خب این واقعا سرنوشت خوبیه؟ به ما میگن چه کار میکنی اینجا؟ یکی بدتر تو تهران به من میگه که شما مسیحی بودید. بله. خب چرا دینتون عوض کردید؟ مسیحیت دین خوبیه. چرا مسلمان شدید؟ مسیحیت دین خوبه. خب شما خودتون بودید چی جواب میدادید؟ یکی از شما دست بلند بکنید از اون صفحه اول، چون صفحه اول اونایی که بیشتر بلدن میان، اونایی که کمتر بلدن میان صفحه آخر. الان ما از اونایی که بیشتر بلد باشن کیشون؟ شما بگو. نه شما بگو. خب یکی از شما دبطلب بگو آه یک کسی میگه که شما مسیحی بودید مسلمان شدید، چرا دینتون عوض کردید؟ دین خوبه مسیحیت. شما چی جواب میدید؟ اشتباه؟ خیلی ممنون. چرا؟ دلیلش مهمه. اون کاملتره، یعنی اون یک کمی کامل، این کاملتره. خب ببین ما جواب که دادیمه که خب علما اینجا که میدونن. البته مسیحیت اصلی اسلامه، یعنی مسیحیتی که خود حضرت عیسی گفته همون اسلام است، فرق نمیکنه. گفت که بعد از من یک پیغمبر میاد اسمش احمد در قرآن اومده. اللهم صل على محمد. بعد اللهم صل على محمد و آل محمد. جالبه که این آیه انجیل هنوز موجوده. شما خودتون مطالعه بکنید، حضرت امام رضا وقتی که بحث میکنه با مسیحی‌ها میگه یه فلان آیه شما دارید تو انجیل یوحنا 14 15 16 17 4 بار این آیه رو تکرار میکنه انجیل. اینا رو بخونید، میخونن. میگه حضرت عیسی به حواریین میگه شما ناراحت نباشید، قبلا میگفتین هیچ خوفی نداره، ها شما رو میکشن، هیچ خوفی نداره، لازم است من برم تا او بیاد. او کسی است که از چیزی که میشنود میگه، نه از خودش، یه وحی نازل میشه برای ایشون و ایشون زمین رو پر از عدل میکنه و حقیقت رو نشون میده. لازم است من برم تا او بیاد، هیچ نگرانی نیست، ایشون حکومت خدا رو برپا میکنه. بابا چیه؟ پس کلیسای یا مسیحی اینجا چطور تفسیر میکنن اینا رو؟ مسیحی برای اینکه خودشون بالاخره عقیده خودشون بمونن، به تفسیر خودشون، تفسیر برای، میگن که این حضرت روح القدس است. نشد، تناقض داره. چرا؟ چون خودت میگید که عیسی روح القدسه، پدر پسر روح القدسه، سه تا یکی سه تا، این که هم نمیشه، این تناقض دیگریه. خب شما نمیتونید یک مساوی، نه چی میگن اون انگلیسی میگن ایدنتیتی، چی میگن فارسی، مثلا یک با یک یکی میشه، برابر، نه مساوی، مثلا نه برابر، نه برابر عکسشه، برابر باشه. خب ببین یکی با یکی میشه، یکی با سه تا که یکی نمیشه که. شما نمیتونی بگی آقا شما چند سالته؟ 28؟ نه، در واقع شما 60 و 3 تا برابر میشه 84، چون یکی با سه تا یکی است، یکی سه، مسیحی اینجوری میگن. پس شما در واقع 80 دیگه کم کم دیگه میرید از این دنیا، نمیشه. لذا ببین شما که کلیسا میگید که این عیسی روح الله است، یعنی ببخشید روح القدس، خب الان چطور ایشون باید بره تا اون بیاد؟ اگر ایشون بره اون میره، اگر ایشون بیاد این اون میاد. شما خودتون گفتید یکی است، نمیشه. شما بعد تو انجیل میگید که حضرت روح القدس همیشه با عیسی بوده، شما چطور الان میگید باید بره؟ من باید مثلا برم که او بیاد و بعد اون روح القدس؟ نمیشه، اصلا نمیشه. چرا این رو میپیچونید؟ این در واقع کیه که اومد حکومت بر خود، حکومت خدا رو برپا کرده؟ همون پیغمبر دیگه. اول تو مدینه شروع شد، بعد تو جزیره، بعد امام مهدی شروع اینا رو کامل میکنه، یعنی کاملا جهان رو حکومت خدا میشه که انشالله ما داریم نزدیک میشیم. خب پس من بعد صحبتم تمام بکنم، ببخشید. یه جمله فقط میخوام بگم برای میدونید حضرت عیسی میاد، ما میدونید حضرت عیسی میاد، حضرت نقشش چیه؟ حضرت عیسی همون نقشی که داشت همون موقع اشاره کرد که او داره میاد و او از که حکومت خدا را بر زمین. بعد جالب اینجاست که مسیحی ها این انجیل رو میبینه، ما میخونیم انجیل رو واقعا، چون امام رضا که هر کسی با کتاب خودشو استدلال میکرد، برای اینکه نگه که شما از قرآن میگیم ما قرآن رو قبول نمیکنیم، ما از انجیل میگیم. میام پیش عیسی، میگن عیسی ما چی دعا بکنیم از خدا؟ چی از خدا بطلبیم؟ خدا که قدرت تمام، قدرت مطلق، یعنی چیزی نیست که خدا نتونه بده. خب پس چی میخوایم؟ یادتون هست که ما گفتیم دعا و سجود. حضرت عیسی میاد، شما از خدا بخواید حکومتش در زمین محقق بشه. مسیحی ها هر روز مثل ما فاتحه هر روز این دعا رو میخونن، 7 جمله دارن، 2 جمله اشاره به این موضوع، به یاد، یعنی به این آموزش که حضرت عیسی به اونا داد. بابا شما دارید میتنوید کو؟ این پاپ که رئیس رهبرش مسیحیاست به امام یک نامه نوشت، شما نمیخوندید یا نه، میگه که آقای حضرت شما این اسرای امریکا را آزاد کنید، شما مرد دینی هستید، روحانی هستید و یه لطفی، یه مهربانی داشته باشید. و امام جواب میده که آقای پاپ شما که خودتون ادعا میکنید نماینده حضرت عیسی هستید، خب شما وقتی که 60,000 نفر اینجا شکنجه دیدن و کشتن و اینا تو انقلاب ما، هیچ نامه از شما دریافت نکردین. الان که یه چند تا جاسوس گرفتن، شما دلتون میسوزه و میاد یه نامه میفرستید؟ این نمایندگی از عیسیست؟ عیسی که گفته عدالت رو برپا بکنید بعد بقیه خدا این تنصر الله ینصرکم، به این معنا شما این رو دلتون میسوزه، بعد این پاپ دیگر اومد همین نامه نوشت به اسرائیل، به فلسطین، ببخشید به فلسطینی ها، به اون عباس و اینا رو نوشت که این سرباز اسرائیلی رو که در غزه گرفتن 19 ساله رو، اینا رو آزاد کنید. این جواب داد اون رئیس مثل از امام یاد گرفته، گفته ما بابا ما حدود نمیدونم 14,000-15,000 نفر تو زندان این صهیونیست هستن، بعد هستن، بعد 700 نفر خانوم هم، نمیدونم 400 نفر کودکان هم. شما هیچ نامه برای ما ننوشتید، هیچ چیز نگفتید، الان یه سرباز 19 ساله در خاک ما رو گرفته شد، شما ای می نویسید این رهبر عدالت شد؟ پس ما بعد پیغمبر به مسیحای اون زمانشون می نویسد، میگه که شما، من دعوتتون میکنم از دین انسانها، یعنی این دین حضرت عیسی رو شما تحریفش کردید، از دین انسانها، چون دین مخلوط شد، پاک نشد، ناب نشد، دست زدن انسانها به دین انسانها، به دین خدا دعوتتون میکنیم، به اسلام، اسلام ناب، اسلام پیغمبر. پس چطور بگم به این آقای تو تهران که میگه که شما چرا عوض کردین؟ خب بگذاریم، مهمش اینه که الحمدلله روز تولد امام علی هست و ما دعا بفرمایید که انشالله. من میگم حضرت عیسی میاد، درسته؟ حضرت عیسی میاد که میگه امام واقعی، امام ما حضرت مهدی است، ایشون میاد این کارو میکنه، بعد که این کارو میکنه مسیحیان موج موج میشن مسلمان، قبول میکنن. پس همینطور که برای اومدن حضرت امام مهدی یک اصلاحات باید انجام بشه و درد انجام میشه و شما درد انجام میدید تو یزد، تو تهران، تو قم، تو ایران، تو منطقه عراق و لبنان و سوریه درد آمده میشید، مسیحی‌ها هم باید یه اصلاحات خودشون داشته باشن، چون اگر نمیگن این عیسی نیست، این مسلمانه. باید قبول بکنن این عیساست. برای قبول کردن که عیسی میاد و میبینن باید آمادگی داشته باشن. من میگم تو آرژانتین ما چنین مسیحی‌ها رو میشناسیم و نقششون اینه که فقط و فقط حکومت نمیتونن بکنن، حکومت برپا نمیتونن بکنن با عقیده خودشون، چون حضرت عیسی گفته او میاد حکومت میکنه، او میاد شریعت میاره، ما فقط یه نصایحی به شما میدیم. ما 12 نفر چیکار میخوام بکنیم؟ من وظیفه ما نیست. لذا مسیحای خوب امروز اشاره میکنن به اسلام و ایران، میگن این حق است. و مسیحیانی که آقای آیت الله مصباح یزدی از شماست، آیت الله مصباح اومد ارجنتین، من افتخار میکنم در خدمتشون بودیم. کاردینال ها یعنی مقامات بالای آیت الله ها رو به اصطلاح ما آیت الله ها رو کلیسای مسیحی ها می اومدن میگفتن آقای مصباح ما امید به شماست، شما پرچم رو انبیا رو بلند کردید. بعد خود آیت الله مصباح، برای که فکر نکنید ما همینجوری میگیم یه چیزی، تو کتابشون نوشته سفر به آرژانتین، آمریکا جنوبی و اسپانیا، کتاب اسمش چی خورشید و نمیدونم چه چیزی نمیداره، تو قم است. ایشون تو این کتابی که سفرشون تعریف میکنه میگه ما هیچ جای دنیا زمینه مثل آمریکای لاتین برای پذیرش اسلام رو ندیدیم. البته فرق با جهان اسلام که خب بالاخره جهان اسلام که پیغمبر اومد و همه میدونین، اینجا اصل کار ام القرآن اینجاست، ما حرفی نداریم. من میگم غیر از اسلام در جهان دیگه برو، یعنی خارج از اسلام کجا آمادگی بیشتر دارن؟ آقای مصباح میگه ما هیچ جهان رو که همه رو رفت، میگه هیچ جای مثل آمریکا لاتین ندیدم. الان وقت نیست ولی به شما تمام میکنم با این حرف. پاپ فرانسیسکو اومد مسجد با بنده بحث کرد، بعد اینقدر خوشش اومد ما رو دعوت کرده دو تا جلسه خصوصی. چه نگفت به من و چه امیدی ما داریم که ایشون همون نقش مالک حبشه رو ایفا بکنه. یادتون است مالک که پیغمبرم میگه یک مالک عادل وجود داره، مسیحی است ولی عادله. بعد اگر تاریخ رو بخونید، خیلی بخونید، خیلی زیباست، این آقای مالک یک جعفر طیر میره پیشش، فقط یک شیعه مثل ایشون مثل جعفر طیر میتونه این مالک رو هدایت بکنه که این مالک میشه مسلمان میشود. نامه به پیغمبر تو مدینه مینویسد که من مسلمان شدم ولی من نمیتونم اعلام بکنم چون مردم من آمادگی ندارن، ولی یک هیئت میفرستم به مدینه که یاد بگیرن بیان مردم تبلیغ بکنن. هیئت میاد مدینه، پیغمبر قرآن میخونه، گریه میکنن این کشیشان. لتجدن اقربهم موده للذین امنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بانهم منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، یعنی به شرط که لا يستكبرون مستكبر نباشن، متواضع باشن، این نزدیکترین به شما هستن. خب ما الان یه چنین خبر خوبی برای شما میگیم، چون رهبر گفته این جمله تمام، رهبر گفته امریکای لاتین عمق رهبردی ماست. عجب جمله ای. بعد میگه که ما رو قوی، یعنی به ما رو قوی میکند، ما قدرت به ما، یعنی کمک. الان تفسیرشو بکنیم، من تفسیر سوال کردم، من یه تفسیری دارم. خلاصه من میخوام بگم که اصل قدرت معلومه اینجاست، شما ام القرآن است، شما پرچم رو بلند کردید و دنیا دیوانه شد، دنیا استکبار، البته دنیا مظلومین که خیلی خوشحال شدن، شما نمیدونید چقدر به شما امید دارن، چقدر این پیروزی شما در سوریه خیلی واقعا با استقبال روبرو شد و الان میگن که ونزوئلا سوریه دوم میشه، یعنی سوریه دوم یعنی شکست دوم آمریکا میشه تو ونزوئلا. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همونطوری که در سوریه ایران رفته، لبنان رفته، روسیه رفته، چین رفته، در مقابل آمریکا مردم اون کشور، دولت اون کشور ونزوئلا تکرار میشه. و اگر آمریکا شکست بخوره در ونزوئلا دیگه تمام شد، نزدیک تمام شد. چرا؟ چون دیگه نداره، از خاورمیانه داره خارج میشه، از آسیا خارج شده، اروپا که بی پول مونده الان، هیچی نداره. امریکا لاتین از دست بده دیگه بیچاره میشن. انشالله دعا میکنیم که ما راحت بشیم از این مستکبرین. انشالله که چون ما دعا داریم، غیر از دعا که ما هیچی، دست خدا بر سر ما باشد انشالله همیشه تا آخرین نفس. انشالله در این دنیا آخرت با اهل البیت باشیم و رهبر انشالله طول عمر بده و انشالله پرچم انقلاب رو به دست صاحبش و ما همه شاهد این لحظه باشیم. نزدیک بشه، من احساس میکنیم نزدیک میشه، چون میگن عقل رشد میکنه، عقل، و احساس نمیکنه این رشد میکنه روز به روز؟ انشالله که احساس بکنید. اگر احساسی دارید پس دارید تو راهید. اگر احساس نمی کنید همین شب به برکت این شب بخواید آقا روز به روز ما رو رشد بکنیم در حدی که امام زمان راضی باشه از ما انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن خانم ها بیشتر از مردم انتظار امام مهدی دارن، درسته؟ الان خانم ها نمیرن اینجا هستن پشت پرده. یه چیزی برای اونا میگم، دیدید تو منزل یک مهمون میاد، کی بیشتر حرکت میکنه؟ زنان دیگه. آقایون ما روزنامه میخونیم و کتاب میخونیم و تلویزیون تماشا میکنیم، خانم آقا برو نون رو تهیه بکن و این کار رو بکن، یه جا کثیف فلان اینا آقا بلش کن میاد میده اشکال نداره، همینجوری بشه خوبه، نمیگی؟ خب انتظار یعنی این آماده کردنه. انشالله که ما بالاخره از منتظرین واقعی باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.